سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. خوشحالیم که میزبانتون هستیم در اپیزود 25 این پادکست با خلاصه کتاب غلبه بر کمرویی. کتاب نوشته آقای پل کلمانجاگو، ترجمه آقای حسین بنی احمد و چاپ انتشارات ققنوس هست. این اپیزود 11 از فصل 3 پادکست رادیو سامرایزه. ما تو این پادکست به صورت مختصر و مفید پرطرفدارترین و پرفروشترین کتابای غیر داستانی جهانو براتون روایت میکنیم. خوشحال میشیم اگه در مورد مطالبی که براتون تعریف میکنیم به همون بازخورد بدین. نظرات و پیشنهادهای شما به ما انگیزه میده و در بهتر کردن پادکست ما رو راهنمایی میکنه. شما میتونید از پادگیرای معروف خارجی مثل پادبین، اسپاتیفای و کست باکس و همینطور از پادگیرای ایرانی مثل فیدیبو، شنوتو و ناملیک ما رو بشنوین. تیم رادیو سامرایز متشکل از من فریده محمدی، مهدی رفیعی تهیه کننده و محمد رضا رفیعی نویسنده زمان زیادی رو صرف می‌کنیم تا یک کتاب مفید و پرفروش رو انتخاب کنیم، بخونیم، خلاصش کنیم، ضبطش کنیم، تدوینش کنیم و هر دو هفته یه بار تقدیم گوشای شما عزیزان کنیم تا بشنوین و لذت ببرین. ولی برای ادامه راه روی کمک شما هم حساب باز کردیم. لطفاً اگه فقط یه چیز مفید و کوچولو هم از این اپیزود یاد گرفتین به ما کمک کنین تا بتونیم این خلاصه کتابو به گوش آدمای بیشتری برسونیم. حالا چطوری؟ اولین راهش اینه که خودتون آستین بالا بزنین و تو شبکه‌های اجتماعی اپیزودمون رو با مخاطباتون به اشتراک بذارین. یا نه، اگه فرصت نمی‌کنین یا این کار براتون سخته، میتونید از طریق لینک حمایت مالی سایت هامی باش که در توضیحات هر اپیزود هست هر چقدر که دوست دارین ما رو کمک کنین تا بتونیم تبلیغات پادکستمون رو بیشتر کنیم، تا تعدادمون بیشتر بشه و هموطنای بیشتری با فرهنگ کتابخوانی و پادکست آشنا بشن. خب بریم ببینیم آقای ژاگو توی کتاب غلبه بر کمرویی چی میخواد بهمون بگه. طبعا همه ما با افراد کمرو برخورد داشتیم. میدونیم که آدمای کمرو وقتی در مرکز توجه قرار میگیرن خجالت میکشن. دوست دارن همیشه یه گوشه کناری خودشونو پنهان کنن. اما آقای ژاگو میگه شما هر چه قدم کمرو باشین بازم میتونین به کمروییتون غلبه کنین و پردل و جرأت و محکم و استوار باشین. حالا چطوری؟ خب تو این اپیزود میخوایم براتون بگیم چجوری میشه کمرویی و خجالتی بودن و بذاریم کنار و از شرش خلاص بشیم. این پیام کتابه برای کمروها. میگه کمرویی به هر دلیلی که باشه راه چاره و درمان داره. احتیاجی نیست کسی به خاطر کمبودایی که داره احساس ناتوانی کنه و خودش رو در تنگنا قرار بده. آقای پرژاگو میگه فکر نکنین این حرفا خیال پردازیه. نه، اصلا خیال پردازی نیست. چون من خودم یه مدت زیادی کمرو بودم، اونم از بدترین نوعش، و خیلی هم از خجالتی بودنم رنج می بردم. ولی بالاخره یاد گرفتم چجوری بهش غلبه کنم و کمرویی رو از خودم دور کنم. حالا هم حدود 20 ساله که دارم به صدها نفر آدم کمرو این روش رو یاد میدم تا بتونن اعتماد به نفسشون رو بالا ببرن و تو زندگیشون موفق بشن. تو کتاب خیلی خوب به مسئله کمرویی پرداخته. مشکلی که شاید خیلی ها درگیرش هستن. تو جمع نمیتونن صحبت کنن، دست و پاشون رو گم میکنن یا نمیتونن حرفشون رو به جا و به موقع بزنن. از روی خجالت شاید خیلی وقتا از حق و حقوقشون میگذرن و بعدم همش خودشون رو سرزنش میکنن که چرا این حرف رو نزدم؟ چرا جوابشو ندادم؟ چرا سکوت کردم؟ و این مسائل باعث آسیبای روحی روانی زیادی براشون میشه. توصیه میکنم چه با این مشکل یعنی کمرویی روبرو هستین و چه نیستین حتما کتابو کامل مطالعه کنین. راهکارا و توصیه های خوبی داره که به کار هممون میاد. خب کمرویی علتهای مختلفی داره که نویسنده توی کتاب در موردشون صحبت میکنه و اونا رو دسته‌بندی میکنه. میگه بعضی علتهای کمرویی درونی هن. یعنی در درون خود شخص یا عواملی تو دنیای خصوصی خودش هستن که باعث کمرویش میشن. بعضیشون هم مربوط میشه به محیطی که درش زندگی میکنن. یعنی عوامل بیرونی هن. معمولا اینجور آدم ها فکر و خیالاتی برای خودشون دارن که رو رفتارشون اثر میذاره. حتی مسائل پیش پا افتاده که شاید ما فکرش هم نکنیم، مثل مشکلات مزاجی هم میتونه دلیلی برای کمرویی باشه. نویسنده اونا رو هم بررسی میکنه و راهکاراشو میگه که چجوری اونا رو مرتفع کنیم. به علاوه راه و روشایی رو میگه که بتونیم روی افکار و نیروهای محرک محیطی و عاطفی مسلط بشیم. و نهایتاً راهکارایی داره برای اینکه اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا و با سختی‌ها و چالش‌های زندگی روبرو بشیم و کمرویی و خجالت رو بذاریم کنار. اولین کاری که هر آدم کمرویی باید بکنه اینه که علتی کمرویی‌ش رو پیدا کنه، چون هر کسی یه دلیل خاصی برای کمرویی‌ش داره. یا بهتر بگم دلیل کمرویی هر کسی با اون یکی فرق می‌کنه. مثلا یکی هست که با دوست و آشناهاش خوب گرم میگیره، خیلی خوب اظهار نظر میکنه، بگو بخند میکنه و اصلا خجالت نمیکشه. ولی همین که به غریبه ها میرسه شدیداً آشفته میشه و خجالت میکشه عرض اندام کنه. یا وقتی میخواد نظرشو بگه میترسه، دلهوره داره. به هر حال هر کدوم از این حالت ها دلایل مختلفی دارن که نویسنده اونا رو به 3 علت اساسی تقسیم میکنه. یه مورد اینه که بعضی کمروها به خاطر اینکه هیکل درست حسابی ندارن یا یه نقصی تو اندامشون دارن، مثلا جثه‌شون ضعیفه، قدشون کوتاهه، خیلی اندام شکیل و موزونی ندارن، یا یه ایرادی تو زیباییشون دارن، مثلا بینیشون قشنگ نیست یا دندونای مرتبی ندارن. هر جا میرن میترسن حرف بزنن یا بخندن که نکنه دندوناشون معلوم بشه. یا خیلی عیب و نقصای دیگه که دائما فکرشون رو مشغول میکنه و این باعث کمرویشون میشه. یعنی اونا این نقصا رو به عنوان یک کمبود برای خودشون در نظر میگیرن و نمیتونن با آدمای دیگه ارتباط برقرار کنن و از همه دوری میکنن. حالا هر کدوم از این نواقص هم یه شکل خاصی از کمرویی رو به وجود میاره، یعنی انواع کمرویی‌ها با همدیگه فرق میکنن. پس نواقص ظاهری مثل نداشتن صورت زیبا و اندام متناسب میتونه یکی از دلایل کمرویی باشه. حالا عکس این قضیه هم وجود داره. یعنی کسایی هستن که ممکنه زشت و بدقواره باشن ولی اصلا کمرو خجالتی نباشن. اما خب اینا استثناء هستن و این مسئله رو برای خودشون حل کردن و اعتماد به نفس کافی دارن. اما عموم آدم ها اینطوری نیستن. اکثرا کسایی که یه نقصی تو ظاهرشون دارن بیشتر حواسشون به اون نقصه. مثلا همش حواسشون به موهای کم پشتشونه یا از قیافه و اندامشون خجالت میکشن. مخصوصا تو دوران جوانی که وضعیت ظاهری مطلوب و قابل تحسین براشون خیلی مهمتره. یا خانوما که بیشتر به ظاهر و تیپ و قیافشون اهمیت میدن، این مسئله میتونه بیشتر براشون مهم باشه. در واقع هر جا میرن فکر میکنن همه مردم حواسشون به اوناست و همه دارن عیبای اونا رو میبینن و مسخرشون میکنن. این فکر و خیالا باعث میشه همش تو خودشون باشن و حواسشون به ظاهرشون باشه که مبادا عیب و ایراداشون رو کسی بفهمه. یه مدل دیگه ای کمرویی اینه که ممکنه یه کسی خیلی سالم و خوشندام و زیبا هم باشه ولی خیلی هیجانی و خجالتی باشه. چجوری؟ یعنی وقتی در مقابل دیگران قرار میگیره رفتارا و عکس العملایی از خودش نشون بده که خیلی تند و زننده و غیر منتظره باشه. در واقع رفتار خیلی موجه و باوقاری نداشته باشه. اینم نشونه یه جور دلهوره و استراب یا یه جور بیمحراسه که تو وجودش ریشه داره. اینجور آدم ها با کمترین اتفاقی سرخ میشن، تپش قلب میگیرن، دست و پاشون رو گم میکنن، لکنت زبون میگیرن، عرق میکنن. اینا چون اون احساس حقارت و کمرویی تو وجودشون ریشه داره، دچار این حالت میشن و نمیتونن اون حالت با عزم و اراده و با ثباتشون رو حفظ کنن. نویسنده میگه خیلی از آدم ها بودن که زمان جنگ تو جبهه تو بدترین موقعیت ها دوام می آوردن. سختترین مشکلات رو تحمل می کردن. ولی همین که توی جمع قرار می گرفتن خجالت می کشیدن. نمی تونستن حرفشون رو بدون ترس و دلهوره بزنن. مثلا یکیشون خود ناپلئون بناپارت بوده. امپراتور فرانسه که اسمش و وصفش رو حتما شنیدین که نقش مهمی هم تو تاریخ اروپا داشته. در واقع ناپلئون یه نابغه نظامی بوده. کسی بوده که ترجیح میداده در مقابل گلوله توپ بایسته ولی با زنا روبرو نشه. هر وقت یه زنی رو میدیده یا باهاش ملاقات میکرده دست و پاشو گم میکرده. به هر حال اینا حالت‌های مختلف کمروییه که به شکل‌های مختلف تو افراد بروز می‌کنه و اکثرش هم راه حل و درمان داره. سومین حالت وقتیه که کسی همش دوست داره دیگران تحسینش کنن. همیشه دلش می‌خواد خودشو مهم نشون بده. حالا اگه این آدم مغرور و خودخواه هم باشه که دیگه وضعیت بدتر میشه. این آدم ها همش میترسن که نکنه کسی بهشون توجه نکنه. همش از این موضوع دلهوره دارن که یه وقت کسی به حسابشون نیاره. نظر بقیه خیلی براشون مهمه. این حالت کم کم باعث کمرویی و خجالتی شدنشون میشه. یعنی وسواس داشتن و تحسین طلبی یه حالت فراگیره که طرف دوست داره همه تحسینش کنن. و این وسواس رفته رفته تبدیل میشه به تشویش خاطر، استراب و کمرویی. چون اینجور افراد به نظر دیگران خیلی اهمیت میدن. همیشه سعی میکنن به چشم بیان و توجه همه رو به خودشون جلب کنن. حتی این وسواس میتونه اونقدر پیشرفت کنه که بعضی وقتا حرفای دیگران رو یه جورایی توهین به خودشون تلقی کنن. یعنی همیشه حرفای بقیه رو به خودشون ربط میدن. فکر میکنن به عزت نفس و شخصیتشون آسیب وارد شده. ممکنه اینجور مواقع کنترلشون رو از دست بدن و عصبی بشن یا یه رفتارای نامتعارف و خطرناکی از خودشون بروز بدن. مثلا یه حرفی بزنن که بقیه رو ناراحت کنه یا قهر کنن و از جمع خارج بشن و از اینجور کارا. ولی یه وجه مشترکی که همه ی آدمای کمرو دارن و خیلی هم ناراحت کننده است اینه که اکثرشون ترس و دلهوره دارن. احساس درماندگی و بیکفایتی می کنن. معمولا هر جا که میرن دائما از خودشون ایراد می گیرن و برداشتای دیگران، نظرات بقیه براشون خیلی مهمه و خیلی تحت تأثیر حرفای دیگران قرار میگیرن. انگار از خودشون اراده‌ای ندارن. در مورد هر کاری از همه نظر میخوان. فکر میکنن خودشون نمیتونن هیچ تصمیم درستی بگیرن یا کفایت هیچ کاری رو ندارن. یعنی خودشونو قبول ندارن و فکر میکنن بقیه باید بهشون خط بدن یا براشون تصمیم بگیرن. فکر میکنن بقیه از اونا برتر و ارجحترن. یه ریشه بعضی از این رفتارا برمیگرده به زمان کودکی. بچه‌هایی که خیلی ضعیف و نحیفن معمولاً ترسو میشن. سالای اول زندگیشون که همش با درد و مریضی‌های مختلف دست و پنجه نرم میکنن. وقتی راه میفتن اغلب زمین میخورن. دست و پاشون زخمی میشه یا میشکنه. خلاصه دائم بلا سرشون میاد. به خاطر این حالت ضعفی که دارن و همیشه در رنج و عذابن و اینکه مدام نیاز دارن یکی ازشون مراقبت کنه و مواظبشون باشه، یه حالت ترس و وحشت دارن و اعتماد به نفسشون پایین میاد. یه کمی که بزرگتر میشن و مدرسه میرن، همکلاسیاشون بهشون مسلط میشن. به خاطر این ضعفشون باهاشون بدرفتاری میکنن، بهشون زور میگن، به حساب نمیارنشون یا مسخرهشون میکنن. هرچقدر که بزرگتر میشن، درد و رنجشون هم بیشتر میشه. یعنی ضعف جسمیشون روی روح و ذهنشون هم اثر میذاره. اگه این مسئله به موقع بهش توجه نشه و راهکارای لازم رو براشون انجام ندیم، به جایی میرسن که هر کاری واسه شون زجرآور میشه و این احساس حقارت همیشه باهاشون هست. حالا اگه فرزند گیره یه مربی یا معلم بد اخلاقم بیفتن که وضعیت وحشتناکترم میشه. همه این مسائل اونقدر به شخصیت این بچه آسیب میزنه که سالها طول میکشه تا با روان درمانی بتونه این ضربه های روحی رو مرتفع کنه و شاید بعضیاشم تا آخر عمر باهاش بمونه. اکثر بچه‌ها وقتی وارد دوره نوجوانی میشن، یه عامل مشترکی هست که باعث اختلال کمرویی میشه. این عامل همون واکنش‌های جنسی و بلوغه که تو این دوره براشون اتفاق میفته. اینم اگه درست باهاش برخورد نشه و بهشون آگاهی لازم داده نشه یا هدایت نشن به سمت ورزش و سرگرمی‌های مفرح و هدفمند، این تغییرات جسمی و روحی میتونه براشون دلهره آور و خطرناک باشه. یعنی اونا رو به بیراهه میکشونه و احساس ترس و خجالت و گوشه‌گیری میکنن. اینجاست که روشنگری والدین و راهنماییشون میتونه بهشون کمک کنه تا این دوران رو به سلامت پشت سر بذارن و مشکلی براشون پیش نیاد. اما چرا باید از مسخره شدن، مضحک به نظر رسیدن یا سرزنش شدن بترسیم؟ چرا باید به نظر دیگران بیشتر از نظر خودمون اهمیت بدیم؟ چرا باید یه شکست یا یه جواب منفی یا یه برخورد بد اونقدر ما رو ناراحت کنه که یه توهین غیر قابل بخشش به حساب بیاد و ما رو عصبی و منزجر کنه؟ همه می دونیم که خودخواهی و خودپسندی مثل سمیه که به شکل خیلی نامحسوس انرژی آدم رو تحلیل می بره. و اگه یه آدم کمرو این حالت رو داشته باشه، خیلی بیشتر زجر میکشه و از نظر روحی آسیب بیشتری میبینه. به همین دلیله که غرور بیجا و خودخواهی مانعی هست برای اینکه آدمای کمرو هیچ وقت نتونن قوه ابتکار و نبوغشون رو به کار ببرن. یه دلیل دیگه کمروی احساساتیه که تو وجودشون سرکوب کردن یا تلقیناییه که حالت بازدارندگی براشون داره. یعنی توی چارچوب سفت و سختی خودشون رو حبس کردن. وقتی کسی رو از بچگی دائم بهش سرکوف میزنن و بهش القا میکنن که تو هیچ کاری رو نمیتونی درست انجام بدی. تو همیشه خرابکاری میکنی. تو ارزه نداری. این آدم همیشه خودشو شکست خورده میبینه. این محرومیت‌ها و این تلقین‌ها باعث میشه به خودش شک کنه. همیشه سردرگریبان و کمرو باشه. وحشت داشته باشه از اینکه با یه خطری یا یه چالشی مواجه بشه، چون همش فکر میکنه ناتوانه، نمیتونه، الانه که بازم خرابکاری کنه. وای اگه این کارو بکنه همه بهش سرکوف میزنن. ولی برعکس، آدمای پردل و جرأت حتی اگه با شرایط سختی هم روبرو بشن نه تنها خودشونو نمیبازن، بلکه موضع برعکسی میگیرن. به خودشون میگن من هیچ وقت ناتوان نیستم. من از پسش بر میام. من میتونم. در واقع به خودشون جرأت میدن. به موفقیتاشون فکر میکنن. به خودشون انگیزه میدن که پیش برن. نویسنده میگه حالا اونایی که کمروان و این حالتها رو دارن فکر نکنن که کمرویی درمان نداره و باید تا آخر عمر باهاش بسازن و چاره ای ندارن. نه، این طورم نیست. کمرویی چاره داره، علاج داره، ولی فقط باید خیلی عاقلانه و منطقی باهاش برخورد کنیم. حالا راهکاراشم میگیم که باید چه کار کنیم. در وهله اول باید بیاید هر کدوم از این عوامل رو جداگونه بررسی کنید تا عامل اصلی کمرویی رو پیدا کنید و بتونید باهاش مبارزه کنید. یکی از متفکران میگه انسان خودش تصمیم نمیگیره، بلکه تصمیما به اون تحمیل میشن. یعنی وقتی که نفس انسان ضعیف میشه به ضمیر ناخودآگاهش اجازه میده که اعمال و رفتار غیر ارادیشو رهبری کنه و امور زندگیشو و همه تصمیماتشو تحت نفوذ خودش قرار میده. ضمیر ناخودآگاه مثل یه آدم زورگو همه رفتارای ما رو تحت کنترل خودش در میاره و انسان رو به سمت خمودگی و رخفت پیش میبره. نمیذاره استعداداش رشد کنن و نهایتاً اونو تبدیل میکنه به یه آدم کمرو و بی اراده که حتی واسه درست کردن وضعیتش و به دست آوردن آزادیش نمیخواد هیچ سعی و تلاشی بکنه. این افراد اراده لازمو برای تصمیم گیری ندارن. خب، حالا وقتی وضعیت اینطوری میشه باید تحت درمان قرار بگیرن. یعنی سعی کنن پویایی و حرکت داشته باشن. باید مصمم باشن که تغییر کنن. اونم نه به شکل ظاهری، بلکه عمیقاً و از ته دل بخوان که خودشونو تغییر بدن. ما یه نیروهای نهفته‌ای در وجودمون داریم که میتونه ما رو توانا کنه تا تغییر و تحولاتی رو در خودمون به وجود بیاریم. یعنی از این حالت کمرویی و خمودگی و گوشه‌گیری نجات پیدا کنیم. یکی از این نیروهایی که ما داریم و در واقع یکی از جنبه‌های شخصیت هر آدمیه آزمندیه. آزمندی یعنی چی؟ آزمندی یعنی ولع رسیدن به هدف. هیچ کس کاری رو بدون آزمندی، بدون اینکه یک کشش و حرص و ولعی برای رسیدن به هدفش داشته باشه انجام نمیده. البته این حرص و ولعی که اینجا ازش حرف میزنیم جنبه مثبت شخصیت آدم هاست. اینجا منظور از آدم آزمند کسیه که برای رسیدن به هدفش خیلی با شور و حرارت و اشتیاق تلاش میکنه. خیلی پیگیره و دل به کار میده. مثلا یه دانشمندی که هر روز 15 ساعت وقتشو میذاره، کتاب میخونه مقالات مختلف و مطالعه میکنه آزمند شناختنه و لعی کشف کردن داره. من فکر میکنم به جای آزمندی میشه کلمه اشتیاق رو هم به کار برد، ولی آزمندی فکر کنم یه پله بالاتر از اشتیاقه. مثلا یه آهنگساز که غرق در کارش شده و روزا و ماها رو کارش وقت میذاره و تلاش میکنه، مصرانه میخواد یه اثر هنری ماندگار خلق کنه. همینطور همه کسایی که دارن یه کاری انجام میدن و حرکتی میکنن، قصدشون اینه که به یه هدفی برسن. دارن تلاش میکنن و مشتاقن تا به یه چیزی تو زندگیشون برسن یا یه استفاده‌ای یا بهره‌ای از کارشون ببرن. اگه غیر از این باشه که هیچ کس حاضر نمیشه هیچ کار و تلاشی بکنه و این همه زحمت بکشه. یعنی اگه آزمندی نبود، همه یه جورای بی هدف و بی انگیزه یه گوشه میشستن و هیچ تب و تابی نداشتن برای تلاش کردن. حالا این قضیه برای آدمای کمرو یه مدل دیگه اجرا میشه. آزمندی اونا به این شکله که وقتی یه فرصت کار و تلاش براشون پیش میاد، مثل وقتی که شعله‌ای توی یه مش کاه افتاده باشه که اولش زبانه میکشه و سریع خاموش میشه، اونام اولش خوب تلاش میکنن، اشتیاق دارن، ولی این حالت خیلی طول نمیکشه. چون ناامیدی و کاهلی و رخوت بهشون غلبه میکنه و همش از چالش‌ها میترسن. شور و اشتیاق و اعتماد به نفس لازم رو ندارن و بالاخره هم کنار میکشن و سست میشن و کارو ناتمام رها میکنن. یعنی اون عزم راسخ و اون به قول نویسنده آزمندی رو برای رسیدن به هدفشون ندارن. و همه این حالت ها ریشه در کمرویشون داره. خب، حالا اگه تا اینجا که در مورد کمروی و تبعاتش حرف زدیم، احساس میکنید که یه همچین عواملی مانع پیشرفت و تلاشتون شده، پس زودتر دست به کار بشین. یه قلم و کاغذ بردارین و همه یه چیزایی رو که تا حالا باعث کمرویتون شده، همه ی ناراحتی‌ها، سختی‌ها، زجر و عذابایی که از دست کمرویی کشیدین، همه رو روی کاغذ بیارین. چون می‌خوایم اینجا با تمام توان با این دشمن مبارزه کنیم. اولاً حواستون باشه که این یادداشت رو با دقت و حوصله بنویسین. دوماً فکر نکنین که یه شبه میتونید از شر کمروی خلاص بشین و پردل و جرأت بشین. این کار زمان میبره. وقتی دلایل کمرویتون رو یادداشت میکنین، فقط دشمن اصلیتون رو میشناسین. حالا بیاین یادداشتاتون رو چند بار مرور کنین و بخونین و اصلاحشون کنین. وقتی از همه بلاهایی که کمروی سرتون آورده بیزار شدین و به تنگ اومدین، این میشه جنبه منفی کار. حالا جنبه مثبتش اینه که مصمم بشین باهاش مبارزه کنین. در واقع نیروی آزمندی و اشتیاق رو در خودتون زنده کنین و اعتماد به نفستون رو تقویت کنین. وقتی که این شور و شوق درتون به وجود اومد، شروع کنید برنامه بریزین تا از شر عاملی که باعث کمرویتون شده خلاص بشین. مثلا اگه مشکلتون تناسب اندامه، یعنی لاغری یا چاقی زیاد، باعث شده که کمرو بشین و این عاملیه که هر وقت با کسی برخورد میکنین باعث اضطرابتون میشه. خب، زودتر دست به کار بشین. برنامه ورزشی و رژیم غذایی رو شروع کنین. البته این تصمیم به این آسونیام نیست. شاید ماها و سالها طول بکشه که دل و جرأت پیدا کنین و توانایی و اراده و اعتماد به نفستون رو پیدا کنین تا بتونید این کار رو انجام بدین. این روزا امکانات پزشکی اونقدر پیشرفت کرده، جراحی‌ها، ترمیم زیبایی و خیلی کارهای دیگه انجام میشه که میشه به راحتی عیب و نقصای ظاهری و جسمی رو برطرف کرد. خیلی از نقصای اندامی رو میشه با دوختن لباسای مناسب یا نوع پارچه و طراحی‌های مناسبی که روی لباسا به کار میبرن رفع کرد. این کارا برای اینه که نذارین این چیزای جزئی و پیش پا افتاده باعث کمرویی و آشفتگیتون بشه و ذهنتون رو به خودش مشغول کنه. چون به مرور زمان وقتی ذهن شما درگیر این مسائل میشه روی روحیتونم اثر میذاره و هر روز بیشتر تو خودتون فرو میرین. سرانجام به جایی میرسین که دیگه دوست ندارین با دیگران ارتباط داشته باشین و حرف بزنین. از طرفی میدونیم مهمترین چیزی که میتونه روی دیگران تأثیر بذاره رفتار و خلق و خوی ماست. یعنی اگه ما رفتار آرام و با وقاری داشته باشیم، مصمم و با اراده باشیم، ظاهر آراسته‌ای داشته باشیم یا خیلی خصلت‌های خوب دیگه مثل صبوری، بیشیله پیله بودن، اینا خیلی بیشتر میتونه روی دیگران تأثیر بذاره. اون موقع اگه حتی نقص خیلی چشمگیریم توی زیبایی یا ظاهرمون داشته باشیم، در مقابل این کمالات اخلاقی کمرنگ جلوه می کنن. یعنی ما می تونیم تو زمینه های مختلف خودمون رو رشد بدیم، روی خصوصیات اخلاقیمون سرمایه گذاری کنیم که اینا خیلی بیشتر از داشتن یه قیافه یا اندام زیبا می تونه تأثیر گذار باشه. حتما شما هم دیدین و می شناسین آدم های بزرگی رو که نقصای ظاهری زیادی داشتن، ولی به واسطه ی اعتماد به نفس و کمالات و دانشی که داشتن اصلاً هیچ کس توجهی به عیبای ظاهری یا معلولیتشون نداشته و حتی به صورت یه الگو برای دیگران در اومدن. پس ما این نیرو رو، این توانایی رو داریم که روی شخصیت و حالتهای روانیمون کار کنیم و دلهوره و نگرانی و کمرویی رو از خودمون دور کنیم. یه مطلب دیگه متکی به نفس بودنه. نویسنده میگه خودتون رو رها کنید از اینکه دیگران در مورد من چه فکری میکنن، چی میگن، چرا اونجوری که میخواستم دیده نشدم، چرا در مورد من اینطوری فکر میکنن، چرا فلانی منو محل نکرد، بهم اهمیت نداد. اینا غیر از اینکه روح و روان ما رو فرسوده کنه و گاهن وادارمون کنه برای دیده شدن دست به کارای غیر معقولی بزنیم، عواید دیگه ای نداره. البته یه سری از این اختلالات از خودپسندی انسان سرچشمه میگیره. یعنی کسایی که خودشیفته هستن و همیشه خودشونو خیلی مهم میدونن، سعی میکنن بیشتر از اون چیزی که هستن خودشونو بزرگ جلوه بدن و بیشتر از چیزی که هستن خودشونو نشون بدن یا الکی از خودشون تعریف میکنن. این اختلالم ریشه در دوران کودکی داره، یعنی بچه هایی که نسبت بهشون بیتوجهی شده یا همینطور برعکس اونایی که بیش از حد مورد توجه قرار گرفتن، این اختلالات درشون دیده میشه. خب حالا که این اختلال رو شناختیم، ببینیم راهکارش چیه و چجوری با این خصلت میشه مبارزه کنیم. پیشنهاد نویسنده اینه که بیاید به جای اینکه همش نگران نظر دیگران باشین، عکس این احساس رو در خودتون به وجود بیارین. یعنی به خودتون متکی باشین. بگین من تمام تلاشم رو میکنم تا به اهدافی که دارم برسم و هیچ نیازیم به تعریف و تحسین دیگران یا جلب نظرشون ندارم. نظر دیگران هرچی باشه مهم نیست. مهم اینه که خودم میتونم از عهده کارام بر بیام. سعی میکنم خودم رو ارزیابی کنم، کارامو سبک سنگین کنم و راه درست رو انتخاب کنم. یعنی مهم اینه که خودتون از کارتون راضی باشین. حتما تا اینجا متوجه روش نویسنده تو این کتاب شدید. نویسنده سعی میکنه عامل کمرویی رو پیدا کنه و یه رفتار متضاد و جایگزینش کنه. پس متکی به نفس بودن یعنی در حضور دیگران به احساساتمون مسلط باشیم. خیلی محکم و استوار باشیم. بتونیم آزادانه تصمیم بگیریم و از قید و بند کمرویی و آشفتگی رها بشیم. بعدش هم باید ارادمون رو قوی کنیم و از بیحالی و پریشانی رها بشیم. خب اول بحثمون گفتیم کنترل وضعیت مزاجی هم نقش مهمی داره برای جلوگیری از کمرویی. پس لازمه که توانایی مزاجیتون رو بررسی کنید. ببینین مشکلی تو گردش خون، اعصاب، تنفس، قلب یا اندامای دیگه‌تون ندارین که باعث افسردگی و گوشه‌گیریتون شده باشه؟ اگه اینطوریه برید اونا رو درمان کنید. بذارید دوباره نشاط و سلامتیتون رو به دست بیارین. شاید بگین من که مریض نیستم، مشکلی ندارم. درسته که ظاهراً ممکنه بیماری حادی نداشته باشین و این چیزا خیلی به چشم نیاد. ولی ممکنه یه مشکلات کوچولویی باشه که وقتی بهش دقت میکنین متوجه میشین. مثلا خوابتون. تا حالا خوابیدنتون رو کنترل کردین؟ مثلا 8 ساعت در شبانه روز رو میخوابین یا نه؟ وقتی میخوابین راحت میخوابین یا خوابای آشفته میبینین یا خوابتون تک تک است؟ اینا همه رو حالتهای کمرویی اثر میذاره. ما وقتی میتونیم در طول روز اعصاب آرام، ذهن و جسم سلامت و توانا داشته باشیم که بتونیم خواب شبانه خوبی داشته باشیم. ما تو اپیزود اولمون در مورد اهمیت خواب شبانه به طور مفصل صحبت کردیم. شاید بعضیا بگن من تا نصف شب بیدارم ولی در طول روزم هیچ مشکلی ندارم و احساس خستگی نمی کنم. اما ممکنه تا مدتی مثلا وقتی که جوان و قوی هستین این بیخوابی ها رو به روی خودتون نیارین و آب از آب تکون نخورین. هیچ مشکلی هم پیش نیاد. ولی به مرور زمان این بدخوابی ها اثراتش رو نشون میده و کم کم عواقب عصبی و جسمی زیادی رو براتون پیش میاره. پس داشتن خواب منظم شبانه خیلی مهمه. اینکه قبل از خواب کارهای آروم انجام بدیم، موبایلمونو بذاریم کنار، محل خواب ساکت باشه، تاریک باشه، محرکایی مثل قهوه و چای نخوریم و غذای سنگین نخوریم و این کارهایی که رعایت کردنشون باعث میشه خواب آروم و خوبی داشته باشیم و صبح با نشاط و پر انرژی بیدار بشیم خیلی مهمه. وضعیت تغذیه‌تونو بررسی کنیم. خوراکتون چطوره؟ اشتهاتون خوبه؟ همه چی میخورین؟ یا از خیلی چیزا خوشتون نمیاد و نمیخورین؟ از 5 تا گروه مواد غذایی استفاده میکنین؟ غذاهای سالم و قابل هضم میخورین یا از فست فودا استفاده میکنین؟ ورزش میکنین؟ اینا همه خیلی مهمن. همینطور در مورد دفع مواد زائد بدن، گردش خون، قلب و دردای عضلانی و توانایی ذهنی و خیلی چیزای دیگه صحبت میکنه. میگه همه این مسائل که خودشون یه معاینه کامل پزشکی هستن برای کمروها خیلی مفیدن تا منشأ کمروییشون رو پیدا کنن. البته من که میگم برای همه مفیدن و بهتر هممون این آزمایشات رو هر از گاهی انجام بدیم. به هر حال هدف نویسنده از مطرح کردن این عوامل مزاجی اینه که نارسایی‌های جسمیتون رو بشناسین و رفعش کنین، چون اینا برای تقویت اعتماد به نفس مهمن. از اینا که بگذریم، یکی از مهمترین عواملی که از نظر روانی خیلی اثر داره تو اصلاح کمرویی، قدرت بیانه. کسی که بتونه منظورشو خوب برسونه و حرفشو خوب بیان کنه و دیگرانو متقاعد کنه، آدم کمرویی نیست. چون میبینه که همه به حرفش گوش میدن و حرفاشو میفهمن، این بهش اعتماد به نفس و دل و جرأت میده. گفتار روان بستگی به 3 تا عامل اساسی داره. 1. دانایی و فرهیختگی. انسانای دانا از کلام و قوه بیان خوبی هم برخوردارن. به راحتی منظورشون رو میگن و خیلی شفاف خواستشون رو مطرح میکنن. 2. داشتن گنجینه لغات و ادبیات خوب تو حرف زدن یکی دیگه از عواملیه که در گفتار روان مؤثره. یعنی قدرت جمله سازی و ذوق و استعداد و فن بیان خوب داشتن. و 3. خوش صدا بودنه. اینکه تلفظ واضح و صریحی داشته باشیم که دیگران از شنیدن حرفای ما لذت ببرن و حرفامونو خوب متوجه بشن. خب حالا هر کسی میتونه بفهمه که صحبت کردنش چجوریه. مثلا کسالت آوره، صدای زننده و خشداری داره یا خیلی مبهم و آهسته حرف میزنه یا برعکس خیلی تند و نامفهوم حرف میزنه. دونستن این مطالب به افراد کمرو کمک میکنه تا قدم بزرگی به جلو بردارن. یعنی همین که متوجه بشن چجوری میتونن در دیگران نفوذ کنن، دل و جرأت پیدا میکنن تا استعدادشون رو نشون بدن. کمرویی یه حالت روانیه. اگه آدمای کمرو سعی کنن حرف بزنن، حتی برای خودشون وقتی که تنها هستن با صدای بلند یه چیزی رو بخونن یا با یه آدم خیالی حرف بزنن یا مثلا به حرفای سخنرانا گوش بدن، اینا میتونه اثرات خوبی روشون داشته باشه. یکی از تمرینای مهمی که تو کتاب اومده برای اینکه به خودمون مسلط باشیم و خیلی هم جالبه و اکثرمون هم بهش نیاز داریم، تأثیرپذیریه. نویسنده میگه برای کمروها جز واجباته، یعنی باید حتما این تمرینا رو انجام بدن. تأثیرپذیری یعنی کنترل عکس العملا و حالتای روحی خودمون. میگه اگه کسی به خودش مسلط باشه، هر اتفاق غیر منتظره یا هر آشفتگی براش پیش بیاد، در ظاهر چیزی نشون نمیده. یعنی یه دفعه با یه صدای بلند یا یه حرف ناجور یا یه حرکت بیجا آشفته نمیشه و ظاهر و ذهنش به هم نمیریزه. در واقع هیچ چیزی نمیتونه آرامش اونو به هم بزنه. این خیلی مهمه. خیلی از ماها مثلا با کوچکترین سر و صدا و جیغ و فریادی یا با صدای بوق ماشین تو خیابون یا هر چیز ناگهانی که پیش میاد یه دفعه واکنش نشون میدیم و عصبی میشیم و به هم میریزیم. حتی ممکنه یه دفعه یه حرفی بزنیم که نباید بزنیم. میگه بیایید اینا رو تمرین کنین. یعنی سعی کنین هر چیزی رو که اندامای حسیتون دریافت میکنه در مقابلش عکس العمل ناگهانی از خودتون بروز ندید. مثلا یه اتفاقی افتاده که خیلی تعجب آوره یا یه دفعه از یه چیزی ترسیدین. به یه ظرفی برخورد میکنین میفته زمین میشکنه. یا خودتون از جایی میفتین دردتون میگیره. سعی کنید اینجور مواقع خیلی هیجانتون رو نشون ندین. آرامشتون رو حفظ کنین و اثرش رو خیلی آروم از خودتون دفع کنین. یه جا رفتین بوی بد میاد. سعی کنید دماغتون رو نگیرید و چهرتون رو در هم نکشید. یا غذای داغ یا بیمزهی میخورین. سعی کنین عصبی نشین و به روی خودتون نیارین. این تمرینا تسلط بر خودتون رو زیاد میکنه و کمتر تحت تأثیر محرکای حسی قرار میگیرین. در واقع با این تمرینا اجازه نمیدین کوچکترین حرف یا رفتاری شما رو به هم بریزه. یعنی هیچ چیزی نمیتونه متانت و ثبات شما رو تحت تأثیر قرار بده. چون روی گفتار و کردارتون کاملا مسلط هستین. پس چهره آرام، نگاه استوار، گفتار سنجیده نشون میده که شما آدمی هستین که به خودتون تسلط دارین و اجازه نمیدین هر کسی شما رو به هم بریزه. یه کار دیگه ای که کمروها باید انجام بدن اینه که اگه از دیدن کسی یا انجام کاری ترس و دلهوره دارن، باید خودشونو مجبور کنن با اون مواجه بشن. یعنی به جای اینکه از اون آدم فرار کنن یا از زیر اون کار شونه خالی کنن، به طرفش برن. افراد کمرو تحمل آدمایی رو که رفتار، حرفا یا نگاهشون براشون ناراحت کننده است ندارن. با بعضی آدم ها که روبرو میشن دلهوره و ترس برشون میداره. ولی از این به بعد به عنوان یه تمرین باید سعی کنن با این چالش روبرو بشن. هر وقت فرصت پیدا میکنن باید خودشونو تو اون موقعیت قرار بدن. باید شهامت داشته باشن و سعی کنن اگه حرفی بهشون زده میشه جوابشو محکم بدن. اگه کسی نگاهشون میکنه نگاهشونو ندزدن. با اعتماد به نفس بهش نگاه کنن، جا نزنن. اینطوری طرف مقابل گیج میشه چون عادت کرده هر وقت صداشو بلند میکنه طرفی که کم روی جا بزنه. ولی حالا که مقاومتشو میبینه خودشو جمع و جور میکنه. مطمئن باشین دفعه بعدی دیگه مواظب رفتارش هست و صداشو برای اون بلند نمیکنه. کارهای زیادی هست که تو کتاب گفته و آدمای کمرو میتونن به عنوان تمرینای آموزشی انجام بدن. مثلا یه جنسی رو خریدن که خوب نبوده ولی روشون نمیشه برن اونو پس بدن. یا چک و چونه زدن تو معامله براشون سخته. ولی نویسنده میگه باید این کارا رو بکنن. اینا براشون خیلی ضرورت داره. هر چقدر این کارا سخت‌تر باشه بیشتر اعتماد به نفس پیدا میکنن و دیگه در حضور دیگران معذب نیستن، با آرامش بیشتری به کاراشون میرسن. مسلماً این تمرینا سختیای خودشونو دارن و همونطوری که گفتیم یک شبه همه اینا درست نمیشه. ولی هر وقت شکست خوردین نگران نشین. فقط این کارا رو تکرار کنین تا بتونین به اون سطح از تسلطی که میخواین برسین. تمرینای زیادی تو کتاب گفته شده که خیلی کاربردین و به نظرم برای هممون مفیدن. چون تو مشغله های روزمره شاید حتی حواسمون به خیلی رفتارا نباشه و اهمیتی بهشون ندیم. ولی اینا رو اعصابمون میره و ما رو فرسوده میکنه. بهتون پیشنهاد میدم بقیه تمرینا رو از کتاب بخونین و عمل کنین که خیلی مفیدن. خب حالا این تمرینایی که گفتیم تمرینایی بودن که برای حفظ ظاهر و آرامش ظاهری و چهرتون انجام میدادین. حالا یه تمرینایی هم هست که روی ذهن و قوه تخیل اثر میذاره. وسوسه های آزاردهنده و فکرا و توهمات بی اساس رو نباید بذارین سراغتون بیاد. باید از خودتون دورشون کنید. چجوری؟ قوه تخیل جوشان یکی از عوامل کمرویه. یعنی اونایی که این قدرت تخیل رو ندارن و خیلی به چیزی فکر نمی کنن کمرو هم نیستن. کسایی که قدرت تخیل زیادی دارن چون به چیزای زیادی فکر می کنن که شاید خیلی هاشونم یه توهم بیپایه و اساسه، ولی همین فکر و خیالا سختی ها رو براشون بزرگتر جلوه میده و این باعث ترس و حراسشون میشه. نسبت به همه چیز شک و گمان دارن. فکر میکنن همه جا پر از تمسخر و تحقیر و دوز و کلکه. این موردم از اونایی که بیشترمون تجربهش کردیم. مثلا وقتی شما یکی رو میبینین که چهره ظاهری خشنی داره، در موردش چه فکری میکنین؟ اکثرمون فکر میکنیم که اون باید خیلی بداخلاق و زورگو باشه و با این ذهنیت ممکنه ازش بترسیم و عقب بکشیم یا باهاش دست به عصا برخورد کنیم. وقتی میخواییم باهاش حرف بزنیم دست و پامونو گم میکنیم. ولی وقتی باهاشون گرم میگیریم و صحبت میکنیم، گاهن میبینیم پشت اون چهره خشن یه آدم مهربون و خوش اخلاق و خوش طینت پنهان شده. البته برعکسش هم هستا، یعنی ممکنه یکی در ظاهر آدم خوش اخلاق و خوش روی نشون داده بشه ولی در باطن خیلی دورو و بدتینت باشه. به هر حال منظور اینه که آدمایی که در مورد همه چیز خیلی موشکافانه فکر می کنن، توهمات و فکر و خیالات موهومی برشون می داره که اسیر این تخیلات می شن. اینم میتونه یکی از عوامل کمرویی باشه. حالا وقتی این آدم تخیلی توی جمعی وارد میشه ممکنه احساس کمرویی یا احساس خودکمبینی کنه یا خودشو ببازه، چون فکر و خیالای زیادی برش میداره. اینا از عادت‌ها و وسواسای ذهنی آدمای کمروه. ولی اگه دقت کرده باشین، وقتی توی جمعی وارد میشیم و باهاشون آشنا میشیم، میبینیم چند نفر باهامون مهربونن و بهمون توجه میکنن. بعضیا اکراه دارن که باهامون حرف بزنن و یه عده‌ام بی‌تفاوتن و اصلاً توجهی به ما ندارن. در واقع ما باید این ذهنیت رو داشته باشیم که مردم اونقدر به خودشون مشغولن که نمیتونن خودشون رو درگیر من و شما کنن، که حالا بیان عیب و ایرادای ما یا نقاط ضعف و قوت ما رو در بیارن. اینا باید جمله هایی باشه که یه آدم کمرو به خودش میگه. باید دائم به خودش یادآوری کنه که برا من مهم نیست که چطور به نظر بیام، چه فکری راجع به من بکنن. مهم اینه که من چیم و شایستگیام چیا هستن، چه توانایی ها یا استعدادی دارم. نویسنده این تمرین ها رو برای مبارزه با جنون جایگاه پیشنهاد میده. میگه اینا پادزهرای مؤثری هن برای اونایی که دائم منتظر تایید دیگرانن و این باعث کمرویشون شده. بعدش هم میگه قبل از اینکه توی جمعی وارد بشین، یه سری اطلاعاتی ازشون به دست بیارین. مثلا اینکه انگیزشون از اینکه دور هم جمع شدن چیه؟ چند نفرن؟ سطح علمی و آگاهیشون چیه؟ خصوصیات اخلاقیشون چیه؟ تو چه جایگاهی هستن؟ اصلا مهمه که اونا چه نظری در مورد من داشته باشن؟ و از این جور سوالا که بهتون آرامش بده و بتونید با وقار و آرامش باهاشون برخورد کنین و در مقابلشون معذب نباشین و کم نیارین. حالا در مورد این فکر و خیالای مخشوش خیلی راهکارا و تمرینا تو کتاب ارائه شده که چون فرصتمون کمه، پیشنهاد میکنم بقیهش رو از کتاب مطالعه کنیم. اینا بر این که به خودمون مسلط بشیم و از خمودی در بیاییم و با کمرویی و فکر و خیالای بی خودی مبارزه کنیم خیلی مفیدن. چیزی که مسلمه اینه که من و شما نمیتونیم دل همه رو به دست بیاریم و مورد توجه و احترام همه باشیم. وقتی با کسی ملاقات میکنین یا وارد یه جمعی میشین که قصد دارین اونا رو تجزیه تحلیل کنین، سعی کنین از نفوذ شخصیتتون استفاده کنین. اینطوری کمرویی و فکرای ناراحت کننده کمتر به سراغتون میاد. در واقع به جای این که نقش بیمار رو داشته باشین، نقش عامل رو بازی کنین و با عزم راسخ در دیگران رسوخ کنین. به رفتارا و حرفایی که در حضور دیگران میزنین بیشتر دقت کنین. ببینین چه رفتاری یا چه طرز بیانی باعث جلب توجه اونا میشه و کدومشون روی اونا تأثیر بدی میذاره. قبلن هم گفتیم نگاه آرام و عزم و اراده راسخ تو چهره شما خودشو نشون میده و بیشتر باعث جذابیت شما میشه. اگه از کسی متنفرید، در ظاهر نشون ندید. نذارید این انزجار و این تنفر باعث بشه دیدارتون حالت ناخوشایند یا کسالت‌آوری به خودش بگیره. اگه کسی باهاتون مخالفت میکنه، زود عصبی نشین و از خودتون واکنش نشون ندین. بذارین سر فرصت مناسب با ظرافت و منطق نظرتونو بگین یا پیشنهادتونو مطرح کنین. نویسنده میگه کافیه فقط نیت نفوذ کردن در دیگران رو تو ذهنتون داشته باشین. اون وقت میبینین که خود به خود اون اثرش رو تو رفتار شما نشون میده. اگه به خودتون مسلط باشین، اعتماد به نفستون بالا میره و این چیزیه که آدمای کمرو به شدت بهش نیاز دارن. زندگی ما دو قطب داره. یکیش زندگی حرفه‌ایه و اون یکی زندگی روانی و ذهنیه. یعنی فکر و عمل ما حول این دوتا محور میچرخه. هر کسی با توجه به استعداد ذاتی که داره تو بعضی حرفه‌ها بهتر عمل میکنه. حالا اگه آدمای کمرو توی شغلی وارد بشن که درش توانا نباشن و استعداد نداشته باشن، کمروتر میشن. چون احساس بیکفایتی میکنن و اون اشتیاق و اراده لازم رو نمیتونن در خودشون به وجود بیارن. بنابراین خودشون رو رها میکنن و بیمیلی و بیارادگی بهشون غلبه میکنه. پس بهترین کار اینه که این آدما تواناییاشون رو بشناسن و خودشون رو محک بزنن. سعی کنن هر انتخابی که میکنن، مثلا شغل، ازدواج، دوستی، اینا رو درست انتخاب کنن تا روحیه‌شون رو ببره بالا، نه اینکه باعث بی‌انگیزگیشون بشه. اینطوری اعتماد به نفس پیدا می‌کنن تا کارشون رو با قدرت ادامه بدن. یکی از خصوصیات دیگه‌ای که باید در خودشون تقویت کنن اینه که باید مثبت نگر باشن. شکست جزئی از روند کاره. قرار نیست با چند بار شکست خوردن ناامید بشن و دست از کار بکشن. اینجاست که اون آزمندیه به کارشون میاد. یعنی اگه آزمندیه لازم رو داشته باشن برای رسیدن به هدفشون، این شکستا رو یه چیز گذرا میبینن و به جای اینکه بشینن و افسوس بخورن که چرا اینطور شد، بلافاصله دنبال یه راه حل میگردن که اونو جبران کنن. اگه کسایی رو که کارهای بزرگی انجام دادن ببینین یا زندگی نامه‌شون رو بخونین، میبینین که چقدر اعتماد به نفس داشتن و مثبت نگر بودن. اصلاً به قضیه شکست یه جور دیگه ای نگاه میکردن. همه ی فکر و حواسشون متمرکز بوده رو کارشون و میدون رو خالی نکردن. یه چیز دیگه ای که برای بالا بردن اعتماد به نفس مهمه، داشتن توانایی جسمیه. کسی که دنبال اعتماد به نفسه، نه تنها از نظر روحی و فکری باید خودش رو تقویت کنه، بلکه از لحاظ جسمی هم باید روی عضلاتش کار کنه و اونا رو تقویت کنه. شاید بگید اعتماد به نفس چه ربطی به قوای جسمی داره؟ ربطش اینه که چون میدونین دیگه این تلاشا و تحرک بدنی مستقیماً روی اعمال مغزم اثر میذاره و نهایتاً روی تمرکز ما هم تأثیر داره. نهایتاً کسی میتونه به شکل ارادی تصمیماتش رو بگیره و تمرکز ذهنی خوبی داشته باشه که از نظر بدنی سالم و قبراق و سرحال باشه. یعنی هر چقدر استقامت بدنی ما زیادتر باشه و تحرک بیشتری داشته باشیم، عضلاتمون قوی‌تر میشه و حس اعتماد به نفسمون بالا میره. حتی شده این تحرک یه پیاده روی ساده باشه یا انجام دادن کارهای خونه باشه، جا به جا کردن یه چیزی یا رفتن به باشگاه و وزنه زدن باشه. پس پویایی و تحرک اعتماد به نفس رو بالا میبره. خب یه مطلب دیگه‌ای که حیفم اومد نگم اینه که هر کدوم از ما به عنوان یه موجود زنده روزانه یه مقدار انرژی سازنده تولید می‌کنیم که این انرژی مثل یه سوخت و سرمایه می‌مونه که باید مراقب باشیم که بیشتر از آیدی یا سرمایه‌مون اونو خرج نکنیم. یعنی تو هیچ کاری افراط و تفریط نکنیم و همیشه تو زندگیمون متعادل باشیم. در مورد کار، تفریح، خوشگذرانی، استراحت و همه چیز وقتی تعادل رو حفظ می‌کنیم، این تنها راهیه که می‌تونیم از ناراحتی و مشکلات دور بشیم. به خاطر همینه که همیشه گفتن اندازه نگهدار که اندازه نکوست. ما در درونمون دو تا وجود داریم. یکی وجود منطقیه و اون یکی وجود هوسناک. اینا با هم سازگار نیستن، همیشه در تضادن. اگه منطق نتونه هوس رو تحت سلطه خودش در بیاره، همیشه براش دردسر درست میکنه. چون هوسا خودسرن و از منطق فرمان نمیبرن. دیدین اسبای وحشی رو چجوری رام میکنن؟ باید هوس رو هم همون جوری رام کرد. میشه یه سری برنامه‌های تعلیماتی منظم و اجرا کرد که به تدریج بر هوسا مسلط بشیم و اونا رو تابع و فرمان بردار تصمیمای من منطقی خودمون بکنیم. منطق مثل یه نگهبان میمونه که از کارای بلهوسانهی که من هوسناک انجام میده جلوگیری میکنه. رفتار و گفتار ما رو تحت کنترل خودش در میاره و نهایتاً این نظارت دقیق منجر به اعتماد به نفس در حضور دیگران میشه. پس گفتیم این دوتا کار، یعنی هم در مقابل دیگران اعتماد به نفس داشته باشیم و هم متکی به توانایی‌های خودمون باشیم، میتونه برای همیشه ما رو از کمرویی و خودکمبینی نجات بده. ما باید بتونیم به شایستگیامون اعتماد کنیم و بی خودی در مورد هر چیزی خیال پردازی نکنیم، چون این خیال پردازی ها ممکنه ما رو به شک و تردید بندازن یا فکرای منفی رو تو ذهن ما تقویت کنن. تو این راه نباید از سختی ها یا شکست ها یا سرزنش های احتمالی دیگران بترسیم. باید به وضعیت ظاهری و چهره و انداممون اهمیت بدیم. توانایی و سلامت جسمی و روحی خودمونو با ورزش و خوندن کتاب یا آموزش‌های مفید تقویت کنیم و به وضعیت بدنی و مزاجیمون توجه کنیم. گفتنیا زیاده و نویسنده عوامل زیادی رو بررسی می‌کنه که در کمرویی نقش دارن و راهکار خلاصی از اونا رو میگه. این کتاب اختصاصاً برای افراد کمرو نوشته نشده، بلکه مطالبش برای هممون ضروریه و لازمه که اونا رو بدونیم. ما باید با این تمرینا امکانات زندگی و استعدادا و شایستگیامون رو بشناسیم و از اون طرف هم ببینیم چه فرصتایی تو محیط بیرون برامون پیش میاد که با توانایی‌های ما متناسب باشه و سعی کنیم اونا رو از دست ندیم. در واقع این تمرینا واسه اینه که دامنه درک خودمون رو گسترش بدیم و ابتکار عملی بیشتری تو زندگیمون داشته باشیم. روی تمرکزمون بیشتر کار کنیم، یعنی یه جوری کار کنیم که هم جسم و هم روحمون هر دو رو به کار بگیریم. کسی که تمرکز داره، حتی اگه استعداد متوسطی هم داشته باشه، نتیجه خوبی از کارش میگیره. اما ممکنه یکی باشه که خیلی هم باهوش باشه ولی از نظر روانی بی ثبات و پریشان باشه. حواسش با هر چیزی پرت بشه. زود تحت تأثیر حرف دیگران قرار بگیره. رو کارش تمرکز نداشته باشه. این آدم نمیتونه نتیجه خوبی یا تجربه خوبی از کارش بگیره. دائما تو کارا شکست میخوره و این شکستا روحیش رو متزلزل میکنه. نمیتونه آرامشش رو حفظ کنه و ناامید میشه. بدترین ناهنجاری شکست هم همین ناامیدیه. یعنی وقتی که امید از دست بره، دیگه کاری پیش نمیره. همون جوری که گفتیم، اکثر ما، خصوصا افراد کمرو که بیشتر با این ناهنجاری ها سر و کار دارن، باید حواسمون به این قضیه باشه که اگه تحت هر شرایطی دست از تلاش بر نداریم، اثر این شکست‌ها و ناامیدی‌ها خیلی زود از بین میره. تو این جور مواقع نه خیلی باید تحت تأثیر سختی‌ها قرار بگیریم که آرام و قرار نداشته باشیم، نه خیلی بیخیال باشیم و اونا رو دست کم بگیریم که ضررای جبران ناپذیری رو متحمل بشیم. باید خیلی عاقلانه و منطقی مسئله رو بررسی کرد. اینم بگم که فقط پردل و جرأت یا با اراده بودنم کافی نیست. تو این موقعیت هوشیار بودن و قدرت تفکر عالی داشتن خیلی مهمه. یه فکر درست میتونه ما رو تو راه درستی هدایت کنه و از اون به بعد دیگه مسیر درست رو ادامه بدیم. اما همیشه اینجور مواقع یکی پیدا میشه که پالس منفی بده. بگه نمیشه. نمیتونی، امکان نداره، خودتو تو دردسر نینداز، با این جور آدم ها جر و بحث نکنین. فقط پیش خودتون بگین من میتونم، من میخوام که این کارو بکنم و باید بتونم. خب این مطالبی که تو این اپیزود گفتیم همشون برای این بود که از شر کمرویی خلاص بشیم و یه زندگی با اعتماد به نفس بالا و بدور از دلهره و هراس داشته باشیم. ما گفتیم که چطوری از فکرایی که باعث استراب و آشفتگیمون میشن دور بشیم و روی اهداف مهممون تمرکز کنیم. کمرویی باعث میشه که استعدادا و هوش و نبوغ فرد نادیده گرفته بشه و اصلا نمایان نشه. نتونه تو جمع و تو زندگی خوب بدرخشه یا مهارتی رو یاد بگیره و خودشو نشون بده و خوب صحبت کنه. بعضی از راهکاراش هم گفتیم که مثلا آدمای کمرو میتونن از آدمایی که اعتماد به نفس بالایی دارن یا خوب سخنرانی میکنن الگو برداری کنن. تو خلوت خودشون یا جلو آینه با صدای بلند با خودشون حرف بزنن و تمرین کنن. ریشه و علت کمرویشون رو کشف کنن. ببینن آیا کمرویشون به علت نقصای ظاهری یا چهرهشونه، به دلیل ناراحتی‌های مزاجیه، به علت کم بودن اطلاعات و دانشه یا هر علت دیگه‌ای که داشته باشه، میشه اونا رو برطرف کرد و با تمرین مشکل رو حل کرد. به هر حال هر کسی خصوصیات ظاهری منحصر به فردی داره. یکی برونگراست، یکی درونگراست. از نظر تربیتی و محیط اجتماعی، افراد با هم متفاوتن. همه این تفاوتا رو باید واقع بینانه بررسی کنید و نهایتاً تواناییاتون رو بشناسین و روی اونا تمرکز کنین. اینطوری میتونین اعتماد به نفستون رو بالا ببرین. مطالب مفیدی که تو کتاب گفته شده خیلی زیادن و وقت ما کوتاهه. ازتون میخوام مطالب کتابو بیشتر مطالعه کنین. به نظرم نکته به نکتهش برامون میتونه مفید و به درد بخور باشه. خب به پایان این اپیزود رسیدیم. از اینکه همراهمون هستین و این پادکست رو گوش میدین ازتون ممنونیم. امیدواریم بتونیم قدمی هرچند کوچیک در راه آگاهی و دانش بیشتر شنوندگان عزیزمون برداریم. پیشنهاد ما به شما تعریف خلاصه این اپیزود برای دوستا و آشناهاتون هست و تکرار دوباره مطالبی که یاد گرفتین. با این کار خودتون رو به چالش بکشین و بقیه رو هم تشویق کنین به کتابخوانی و گوش دادن به پادکستا. این خورده عادتای خوب میتونه عادتای خوب بزرگتری رو تو زندگی شما نهادینه کنه. ما برای راحتی دسترسی شما به اپیزودامون سعی کردیم اونا رو تو پادگیرای زیادی منتشر کنیم. ما تو پادگیرای زیادی هستیم که لیست کاملشون رو میتونین از طریق لینکی که در توضیحات هست ببینین و از هر کدوم که دوست داشتین ما رو دنبال کنین. مراقب گوشاتون باشین. خدا نگهدار.